با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز، حافظ دوستان و حافظ پژوهان گرامی، در مجلس گذشته و در شرح بیت دوم از غزل 39 نکاتی رو در باب فرهنگ کاربرد اصطلاحاتی چون نازنین پسر خدمتتان عرض و بیان کردیم و پس از شرح ماجرای اصطلاحاتی چنین به بیان کلیت معنایی بیت دوم پرداختیم، کلیتی که از منظر مشرحان و مفسران بیانگر تسلط و غلبه حالی خاص بر شاعر و در اینجا حافظ است. به زبان دیگر و عبارت دیگر، عرفا معتقدند که عارفان حالی دارند که به آن حال غلبه میگویند و غلبه را چنین تعریف میکنند: الغلبه تو حال یبدع للعبد لا یمکن معها ملاحظه السبب ولا مراعات الادب. میگویند غلبه آن حالی است که چون برای بنده یا عارف ظاهر شود، با وجود چنین حالی او امکان ملاحظه اسباب یا مجال مراعات آداب ندارد. به یک عبارت، غلبه سبب می شود بنده و عارف، سالک و عاشق آداب فرو گذارند و هر چه دل تنگشان می خواهد را اظهار داشته بیان کنند. غلبه سبب عدم مراعات ادب و آداب می شود. شخص عاشق و عارف در قلم روی از شیدائی و شوریدگی قرار می گیرند و قرار می یابند که تمامی آنچه در خلوت قصد نثار کردن نسبت به حضرت معشوق را دارند، آن را اظهار می دارند بل فریاد می زنند. غلبه سبب فرو گذاشتن آداب در قلم رو بهش می شود. از دیدگاه برخی مفسران بیت دوم غزل 39 بیانگر تسلط حال غلبه یا ظهور مطلق حال غلبه بر حافظ دارد. در آن قلم رو و ساحت که آداب فرو گذاشته می شود و هر چه دل تنگ قصد بیان آن را دارد اظهار می شود، رواج و بیان و اظهار اصطلاحاتی مانند نازنین پسر کاملا روا، کاملا مجاز و مباح، بلکه واجب است. زیرا عاشق در حقیقت عشق باید به نوعی ناخودی برسد، باید به نوعی فرو گذاشتن مطلق من و خود برسد تا بتواند حد اقل وجهی از فنا را وجهی از وحدت عاشق و معشوق را ادراک کند. در مقام وصل هر چه منیت باشد به همان اندازه حجاب وجود دارد. اگر کسی خواست بداند در مقام وصل چرا حقیقت وصل رخ نمی دهد و چرا در مواردی حجوبی وجود دارد، بداند مقدار حجاب بستگی مطلق به مقدار هوشیاری خود و من دارد. هرچه شدت حضور من و خود افزونتر باشد حجوب افزونترند، هرچه کمتر باشد حجوب کمترند. به همین سادگی و روشنی. فلذا در حقیقت عشق فرو گذاشتن آداب که نمادی از فرو گذاشتن خود یا فراموش کردن خود است، از جمله واجبات و مستحسنات شمرده می شود، از جمله امور حسن شمرده می شود، نه از جمله امور قبیح. از دیدگاه برخی عرفا بیت دوم غزل 39 به صورت مطلق بیانگر غلبه چنین حالی بر حضرت حافظ است که اظهار بیرونی آن نازنین پسر است. عارف در این قلمرو مطلقا به دنبال محاسبه این مسئله نیست که بیان اصطلاحاتی چون نازنین پسر شک و شبه ها برمی افروزد برمی انداز، اصلا به فکر این نیست. او در این قلمرو اظهار عاشقی می کند و عرفا می گویند در چنین ساحتی عدم رعایت ادب و آداب خود از جمله الزامات طریقت است. به یک عبارت بر عارف حرجی نیست. عارف به این واسطه مورد ملامت و سرزنش قرار نمی گیرد، بل تحسین می شود، زیرا چنین مطالبی بیانگر ورود و دخول و قرار در آن ساحت ناخودی یا فرو گذاشتن هرچه من و منیت است. به این معنا بسیار توجه بفرمایید. محققان معتقدند که گاهی تجلی در صورت آثار رخ می دهد. به یک عبارت مظهر در مظهر عینیت یافته و شخص عاشق مظهر را خطاب قرار می دهد گرچه در دل قصد مظهر را دارد، اما چون این مظهر در کمال مظهر را نمایانده، شخص عاشق و عارف مظهر را خطاب قرار می دهد. ای نازنین پسر، تو چه مذهب گرفته ای که خون ما حلال تر از شیر مادر است؟ پس بسیار توجه بفرمایید، بعد از حال غلبه بر این معنا تأکید می کنم که به هنگام برخی تجلیات سوری مظهر نماد عین مظهر می شود، نماد عین مظهر می شود نه عین مظهر. و چون شخص عاشق عارف این را ادراک می کند، بر این مسئله واقف می شود، مظهر را خطاب قرار می دهد اما در دل قصد مظهر دارد. سؤال: اگر در دل قصد مدح مظهر است، عاشقی نسبت به مظهر اینجا خدای متعال است، چه اصراری است که خطاب مظهر باشد؟ چرا به جای اینکه خداوند را خطاب قرار دهد میگوید ای نازنین پسر، چرا مظهر را خطاب قرار میدهد اگر قصد مظهر دارد؟ دقیقا از برای این که در قلمرو به حال قلبه عارف به جایی میرسد که مرز مظهر و مظهر را از میان برمیدارد. کسرت ظاهری تبدیل به وحدت باطنی میشود. در این ساحت چه فرقی دارد که مظهر خطاب شود یا مظهر؟ فتأمل، بسیار در این باب تأمل کنید. فلذا در قلم رو به شرح تأویلی بیت دوم، شرح عرفانی بیت دوم، ما از قلوای سکر صحبت میکنیم، از آن قلقلهی که در جان ایجاد میشود، ولولهی که در حضرت دل رخ می نمایاند و شخص را از هر گونه ادب و آداب به ضروره معاف می دارد. تکرار می کنم، معاف می دارد. ما در آن قلم رو سخن می گوییم. در آن ساحت کاربرد نازنین پسر کاربرد اتفاقا بسیار درستی است. اجازه بدهید در این باب اشارتی داشته باشم به برخی نکات که ختمی لاهوری آورده. لاهوری در شرح این معنا آورده است: و یکون فی صور جمیع الممکنات مفرداتها و مرکباتها و یختم علی صورت صاحب تجلی. در صور بسیاری از ممکنات، چه مفرداتشان چه مرکباتشان، ساحتی وجود دارد که این صور ختم می شود، پایان می گیرد به صورت صاحب تجلی، یعنی مظهر به مظهر می رسد. و یخشا علیه من قولهی. بعد ادامه می دهد: اقوالی مانند سبحانی ما اعظم شأنی و انا الحق یا لیس فی جبتی سوى الله و یفشی فی قمرات التشبیه فی الاول و الاتحاد فی الاخر، یا مثلا رأیت ربی فی احسن صوره. اینها همه از برای آن مقام غلبه است، آن حال غلبه است، آن شوریدگی رخ نموده. در متن آن شوریدگی چنین شطحیاتی ظاهر شده. عارف در مقام عقل چنین نمیگوید، در مقام ظاهر و برهان و استدلال چنین نمیگوید، از مقام و در مقامی سخن میگوید که یک سره شوریدگی است و اگر چنین شوریدگی نباشد نقص است. وجودش نقص نیست، وجودش قبح نیست، عدمش قبح است، عدمش نقص است، عدمش نقص است. به همین دلیل در آن ساحات بیان چنین مفاهیمی یا اظهار چنین کلماتی خود حقیقت عاشقی است. این مقام عقل بریده از آن ماجرا یا محروم از آن حضور است که کفر می داند از برای عاشق، عین عاشقی است. سپس به نقل از روزبهان بغلی شیرازی در کتاب کشف الاسرار مطلبی می آورد که به صورت بسیار ظریف این حال غلبه عرفا که آداب فرو می نهند را به زیباترین شکل ممکن بیان کرده است. در قلوای سقر در صورت ترکی قبا بسته کله بافته کج نهاده، یا کله بافته کج نهاده، بسیار زیبا. روزبهان بغلی شیرازی بسیار دورتر از زمان حافظ بیان می کند در کشف الاسرار خود که حق تعالی به صورت جوانی بر او ظاهر شده است. این کلام اگر مستند به روایت عظیم حضرت رسول اکرم در معراج نشود میتواند سبب نفی ما شود، اما حضرت رسول رأیت ربی فی احسن سوره یا رأیت ربی فی صورت شاب بن امرد، من حضرت حق را در صورت جوانی امرد، امرد را پیش از این معنا کردیم، یعنی آن که هنوز به مرحله جوانی نوجوان نرسیده است. پیغمبر میگوید من چنین دیدم در معراج. عرفا مبتنی بر این معنا مشاهدات عرفانی خود را باز میگویند. اگر طریقت بر بنیاد ذات شریعت تأیید نشود قابل نفی است، در این تردیدی نیست، اما اگر طریقت بر شریعت قوام گرفت و بنیاد گرفت به عنوان وجه باطن شریعت باید در آن تأمل کرد. شریعت نیز آمده است که دلها رو به طریقت نهد، زیرا به عشق او حاصل می شود نه به عقل و علم، و این نکته مهمی است. پس پیغمبر می فرماید رأیت ربی فی صورت شاب بن امرد، جناب روزبهان بغلی می فرماید که حق تعالی تجلی کرد بر من در صورت ترکی قبا بسته کله بافته کج نهاده، یا کله بافته کج نهاده. و حافظ می گوید ای نازنین پسر، تو چه مذهب گرفته ای که خون ما حلال تر از شیرمان است؟ ادامه مطلب جناب روزبهان بغلی، گفتم به حق وحدت ذاتیه تو که تو را چنان شناختم که اگر هزار صورت برای و در هزار لباس و کسوت عزت جلوه فرمایی یک سر مو از معرفت تو تغییر نیابد. نکته بسیار زیباییست از روزبهان بغلی. در هزار گفتم به حق وحدت ذاتیه تو که تو را چنان شناختم که اگر هزار صورت برایی و در هزار لباس و کسوت عزت جلوه فرمایی یک سر مو از معرفت تو تغییر نیابد. باز گفت که به جلال احدیت ذاتش که دست از دامنش نداشتم تا به تجلی اجل و کشف اعظم بر من متجلی و منکشف گشت، اندر آن حالت روزبهان نماند و نیست شد. همه شما عزیزان رو تا مجلس بعد به خداوند منان می سپارم.